بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مفهومی که اینجا مورد بحث قرار گرفت مفهوم غایت بود، مفهوم شرط و بعد مفهوم وصف و سومین هم مفهوم غایت بود که اقوال و وجوه را ملاحظه کردید و در سه مقام ما اینجا بحث کردیم. در عرض شود که ادامه بحث قبلی عرض شود که اگر کسی قائل شد به این که ما الان اگر مقام اول و سوم رو در نظر بگیرید، نتیجه عرض ما این شد که جمله مغیابه غایت نه دلالت میکنه بر دخول غایت در مغیا، نه دلالت بر مفهوم داره، چون ما اینم تردید کردیم و کنار گذاشتیم. وقت اگر این باشه، در حقیقت عرض شود که وقتی یه جمله اگر قرائنی در کنارش نباشه، لو خلیه و طبعه، وقتی میگه که عرض شود که اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این الی غسق اللیل پایان کاره و عرض شود که یا و بعد از غسق دیگه اصلا این دلیل دیگه هیچی نمیگه. یا اگر گفت که فرمود که اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این فقط غسل تا همون مرز مرفق رو میگه، اما راجع به مرفق و ما بعد و بالاتر از مرفق دیگه این دلیل ساکته. لازمه اون دو تا نظر ما اینجور میشه دیگه، یعنی میگیم این غایت که داخل در مغیا نیست، برو کنار. مفهومم که نداره برای بعد از غایت هم بگه که اون حکمش چیه. این دیگه جمله مغیا به غایت یه مدلولی داره، میگه که تا مرز این غایت، یعنی اونجایی که این غایت محقق بشه، این حکم وجود داره. غایت حکمش چیه؟ این دلیل چیزی نمیگه. ماوراء این غایت چیزی داره، اونم گفتیم مفهومی در کار نیست. خب نتیجه این میشه که حکم غایت، خود غایت، خود مرفق و حکم بالاتر از مرفق از این دلیل استفاده نمیشه. چه باید بکنیم؟ میریم سراغ سایر ادله و مسیر خود را باید طی بکنه. این گفته است که از قم تا تهران برو، همین که تهران محقق شد که مرزه، این تکلیف ادا شد. اما حالا تهران را با سیر بکنه یا نکنه، با دلیل پیدا کنیم. بعد از تهران طرف کرج و قزوین و جای دیگه باید سیر بکنه؟ نه، این ساکته، با دلیل پیدا بکنیم. و عرض شود که اگر دلیل لفظی بود به اون عمل میکنه، اگر هم دلیل لفظی نبود، اینجا یه بحثی وجود داره که نمیخوام حالا ورود بکنم، فقط اشاره میکنم. و اون بحث اینه که آیا اینجا جای استصحاب هست یا نیست. اونم ظاهراً جای استصحاب نیست، چون موضوع عوض میشه. خود شارع وقتی که گفت تا اینجا غایت برای این حکم قرار داد، بعد از اون نمیتونه کسی استصحاب بکنه که تا عوارضی من واجب بود که سیر بکنم، بعد از اونم میگم وجوب سیر داره. نه، عرفاً موضوع عوض شد. یا اینکه بگیم غسل تا مرفق لازم بود، بعد از مرفق هم بگیم استصحاب میکنیم که وجوب غسل، نه، اینا موضوع عوض شده. ولذا در خود غایت، چون گفتیم غایت داخل در مغیا نیست، و ماوراء غایت چون گفتیم مفهوم نیست، هیچ کدام از اونا، نه خود مرفق، نه بالاتر از مرفق، نه خود تهران، نه بعد از تهران، هیچ کدام از این دلیل حکمی براش استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه نه غایت داخله در مغیاست، نه مفهوم داره. اون وقت حکم که استفاده نشد، فقط این نکته رو ما تاکید داریم که استصحاب حکم قبلی هم نمیشه بد کرد. برای اینکه خود شارع وقتی که اومد غایت قرار داد، یعنی موضوع اینه دیگه، ماوراء غایت از خود غایت به بعد دیگه موضوع عوض شد. ولذا اینجا جای هست که عرفاً موضوع باقی نیست، استصحابی در کار نیست. اگر دلیل عمل لفظی داشتیم خب اونو اخذ میکنیم، نباشدم اینجا حکم جدید جای براءته. این مطلب در اینجا در تکمله بحث قبل لازم بود عرض بکنیم. بنابراین ما در جمع‌بندی این سه مقام گفتیم که نه غایت داخله در مقیاس، نه مفهوم داره، ولذا حکم خود اون غایت یعنی خود مرفق یا خود تهران و حکم ما بعد اون باید از ادله دیگر استفاده کرد. اگر دلیل لفظی بود دلیل لفظی رو میگیریم، اگرم نبود اینجا جای جریان استصحاب نیست لتبدل الموضوع و تغایر الموضوعین و جای براءته، چون موضوع جدیدت شک داریم که آیا حکم اینجا هست یا نیست، براءت جاری میکنی. درسته. بله ما میگیم یه چیزی باید یه چیزی اضافه باید باشه، حالا قرینه لبیه لفظیه یه چیزی باید اینجور چیزی باشه، یا اطلاق مقامی داشته باشیم. گاهی حالت اطلاق مقامی داره، یعنی ما میدونیم که مولا در اطلاق مقامی داره، گاهی اطلاق مقامی استفاده میکنیم، قرائن خارجی داخل اینجور چیزی باید باشه، و الا ما تردید داشتیم دیگه. بله بله ما قاعدتا میگیم که من نتوانستم احراز بکنم که سنخ اینجا مراده، یعنی به مولا میتونه به احتجاج بکنه، من از این بیش از این نتونستم بفهمم. یه قرائن خاصه ای میخواییم، یه قرائن خاصه ای میخواییم، قرائن خاصه ممکنه اطلاق مقامی باشه، یک چیزی میخواد دیگه، ولی با صرف این که حتی یا الهی در کار آورد نه، این میخواست محدوده حکمشو بگه، محدوده اینه، مثل وصفه، بیش از اون خیلی چی نداره. یعنی حالا ما اطمینانی به اون پیدا نکردیم، مثل که در دخول غایت در مقیام همینه، میگیم می تواند احتجاج بکنه که شما که گفتیم من قم الى تهران من این مسیر رو طی کردم، حالا تو عوارضی حالا چه کار بکنم؟ خودت میدونی. عرض شود که این از این قصه. این یه بحث تکمیلی بود که چنانچه ما غایت رو داخل مقیا ندانستیم یا قائل مفهوم نشدیم، حکم خود غایت یا حکم بعد الغایه باید از ادله استفاده کرد، دلیل لفظی اگر نه اصل عملی. منتها این نکته این تأکید شد که اصل عملی اینجا استصحاب نیست، اصل عملی اینجا براءته. این یک تکمیلی در اون خصوص. دو سه تا نکته دیگر هم هست در عنوان تبصره ها و تفریعات پایانی بحث مفهوم غایت عرض میکنیم، که یکی از اونها چند بار گفتیم ولی جدا میکنیم به عنوان یه بند مستقلی، و اون مفهوم ابتدائه. ما میگفتیم که علل قاعده همونطور که غایت قابل بررسی است از لحاظ این که از دو لحاظ، یکی این که غایت داخل در مقیا هست یا نیست، یکی این که مفهوم داره یا نداره، این دو تا سوال عیناً هر دو سوال در ابتدا هم هست. اگر گفت اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، که لدلوک شمس ابتداء دیگه، نماز بخوان از زوال شمس، مبدا زوال شمسه، الى غسق اللیل، اینجا هم عین اون دو تا سوال هست که لدلوک آیا این مبتدا داخل در حکم هست یا نیست، و یکی این که آیا این جمله مفهوم داره از لحاظ مبدا، یعنی بگه ما قبل این دیگه من حکمی ندارم، سنخ حکم ندارم، هیچ حکمی برای قبل از اون نیست یا نه. الان اقم الصلاه لدلوک شمس که میگه از ظهر نماز بخون، اگه مفهوم داشته باشه معناش اینه که قبل از ظهر هیچ نمازی واجبی نیست، که الان هم عملا اینطوره. ولی اگه مفهوم نداشته باشه میگه نه، این من کار به قبل ندارم که نماز واجبی هست یا نیست. اونی که الان دنبالش هستم اینه که یه نمازی با این مشخصات در این فاصله هست. بنابراین هر دو سؤال، هم دخول الغایه فی المغیا، هم وجود المفهوم و عدمه، در باره الفاظی که دلالت بر ابتدا هم بکنن وجود داره. حالا مثالش همین لدلوک شمس الی غسق لیله، یا تو مثالهای فرضی اگر گفت سر من قم الی تهران، این سؤاله که این خود این قم داخل در مسئله هست یا نیست، و سؤاله که ما قبل قم آیا داخل در این حکم هست یا نیست. منطقه البته این که فقها ها اینا مطرح، اصولین مطرح نکردن، چون حالا ابتدا تو روایات ما کمتره، ولی در این حال هست دا، اینجور نیست که بیمصداق باشه. این از این جهته که در کنار مفهوم غایت باید به مفهوم ابتدا هم بپردازیم. در کنار اون بحثی که میگیم غایت داخل در مغیا هست یا نیست، باید سوال کنیم که ابتدا داخل در اون جمله حکمیه هست یا نیست. و الکلام البته ما ملاک ما در این هر دو بحث در ابتدا همون ملاک هایی است که در انتها وجود داره، ولذا نکته جدیدی به گمانم نباشه در اینجا. و الکلام منتها یه مقدار مقایسه که بکنید، اون که ما میگیم غایت داخل در مغیا نیست، یا این که غایت مفهوم نداره، این طرف شاید واضح‌تر باشه، کمک میکنه که آدم بهتر بفهمه که اونجا مفهوم نیست یا غایت داخل در مغیا نیست. این یک مطلب که در کلمات اصولی نبوده، ولی می شود این را در ملحقات مفهوم غایت مورد توجه قرار داد. بحث دیگری هم در ذیل مفهوم غایت این است که آیا این مفهوم بنابراین که ما قائل باشیم اختصاص به جمله انشائیه داره یا در جمله های خبریه هم جاری است. اگر یادتون باشه ما در جمله شرطیه این بحث را مفصل مطرح کردیم که آیا مفهوم جمله شرطیه اختصاص داره به جمله خبری، گزاره های توصیفی، یا در جمله های انشایی مفهوم داره. اونجا من یادآوری میکنم، اونجا گفتیم که مشهور بلکه شاید ظاهر قاطبه اصولیین این باشد که مفهوم شرط اختصاص به جمله های انشائی داره و اما جمله های خبری مفهوم نداره. اینو خیلی مسلم میپنداشتند بزرگانی، حتی مثل مرحوم شهید صدر و اینها. یادتون باشه ما در اونجا یه تفصیل دادیم که این تفصیل جدیدی بود، و اون تفصیل این بود که میگفتیم جمله های خبریه‌ای که یه نوع شارع در اون دخالتی داره، نوعی شارع در اون دخالتی داره، با تفصیل و توضیحی که اونجا میگفتیم اون جمله های خبریه هم مفهوم داره. بله؟ جمله های شرط در جمله های خبریه‌ای که در لسان شارع همراه با یک عنایت شرعی وارد شده باشه. تو قرآن آمده، روایات آمده، مثال های زیادی هم میزدیم و میگفتیم اونجا جمله مفهوم داره، و ولذا مفهوم شرط اختصاص به فقه نداره. مفهوم شرط در برخی از گزاره های معارفی غیر فقهی هم قابل اعتماد و توجهه. این معناش اینه که در جمله های معرفتی ما در قرآن داریم که میشود از شرط اون یک جمله دیگر و مفهوم استفاده کرد. اینو در اونجا میگفتیم یه نوعی چی بود دیگه، یه نوعی، نه حکم نیست، ولی داره جعل داره خبر از عذاب خودش میده، چیزی که مربوط به خودشه داره خبر میده. اونجا ما گفتیم جمله مفهوم پیدا میکنه، و یا از سنتی از سنت‌های خودش خبر میده، اونجا ما گفتیم مفهوم پیدا میکنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. حالا در اینجا دارید میگی در جمله، حالا در غایت هم تقریبا ما در باب غایت هم با همون سنخ مطلبی که اونجا میگفتیم در باب غایت هم بگیم. این جمله هایی که مشتمل بر ابتدا یا غایت، ادوات ابتدا و غایت درش هست، اگر جمله های خبری محضی باشه که خبر از یک قانون تکوینی میده، معلوم نیست اون جمله ها مفهوم داشته باشه. ولی اگر جمله از مسائلی باشه که یه نوعی ارتباط با شارع داره، اون بعید نیست که مفهوم داشته. اگر کسی قائل مفهوم باشه بعید نیست که بگیم مفهوم داره. حالا ما که میگیم نداره، ولی اگر قائل مفهوم داشته باشه، اونام وزانش همون وزانه. به قول ایشون حالا مثل سلامون هی حتی مطلع الفجر، این یه قانونه، یه خبر از یه واقعیت داره میده، ولی این واقعیت چیزیست که مولا به عنایت خاص خودش داره از اون خبر میده. ممکنه بگیم اینجا مفهوم داره، سلامون هی حتی مطلع، یا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ممکنه بگیم جمله هیچ انشایی درش نیست، حالا در این دو تفسیره. ولی اگر بگیم خبریه، ولی این خبری است که به یه شکلی تحت تصرف شارع، شارع از موضع دینی خود و مولوی خود داره این خبر را افاده میکنه و منتقل میکنه. ممکنه بگیم اینجا هم مفهوم داره، بعید نیست. بنابراین همون سخنی که ما در جمله شرطیه میگفتیم در جمله مغیاب غایت هم میگیم که جمله های خبریه مفهوم نداره، مگر اینکه در فضای و گفتمان شرع و مولا صادر بشه، و در این فضا و گفتمان بعید نیست که اونها مفهوم داشته باشه اگر ما قائل مفهوم باشیم. خیلی ملاک متفاوتی شاید نداشته باشه. این هم از بحث. نکته دیگری که در ذیل بحث مفهوم غایت میبایست بهش اشاره میشود. خب این هم مفهوم سوم بود که دیگه ازش عبور میکنیم. خب حالا نه، اون دیگه میشه مفهوم لقب و اینها، یعنی تعبیر اگه بیاد بگه که سر بین البصره و الکوفه، حالا یه تعبیری که من و الا درش نباشه، اون دیگه نمیگم مفهوم داره. دیگه حالا قاعدتا اونی که میگه مفهوم داره میگه که مفهوم داره دیگه، حالا اون بحث گذشته. ولی میخوایم بگیم این بحثی که ما کردیم کاملا محدد به اونجاییه که من و الا یا حتی اینجور چیزها باشه. اگر این تعابیر ابتداییت یا غایت نباشه دیگه از بحث ما میره بیرون و میشه مصداقی از بحث مفهوم وصف و یا وصف یا لقب. خب بله دیگه، همون بحث قبلی همین بود دیگه. حالا لحاظ که کرده، منتها میخوام بگیم یه لحاظ مازادی داره که میخواد بگه قبلش نه بعدش هم نه، همین کلام بود که بحث کردیم دیگه. حالا خب اینم از این بحث. مفهوم چهارمی که در اینجا مطرح شده مفهوم حصر و حصره، که این مفهوم هم از مفاهیمی است که از دیرباز مطرح بوده. و مفهوم حصر مفهومی است که از جمله هایی به دست میاد که افاده حصر میکنه، کلمه مثلا الا داره، انما داره، استثناء داره، ادوات حصر درش هست. این بحث حصر و ادوات حصر یه خورده بیش از اون بحث مثلا غایت در ادبیات، چه در نفت چه در معانی بیان مطرحه. برای من در مقدمه قبل از ورود در بحث که حالا بحثمون هم رو خیلی سریع میخوایم انشاءالله جمع بکنیم، مقدمتا این نکته رو اشاره بکنم که این مسئله حصر که در اینجا به عنوان یک مفهوم مطرح شده دامنه وسیع تری داره، به دلیل اینکه ادوات و حروف و ترکیب های مفید حصر و استثناء خیلی متعدده و دامنش گسترده است و به همین دلیل هم در صرف و نحو مسئله حصر و استثناء و ادوات حصر و استثناء خیلی مفصل بحث شده. از طرف دیگر در معانی بیان اگر متول یا مختصر یا نمیدونم جواهر البلاغه اینایی که خوندید یادتون باشه، دیدید دیگه یک اصلا یه فصل داره راجع به حصر که مسند را در مسند و الی، مسند را در وصف بخواد کسی حصر بکنه چه نکات معانی بیانی داره مورد توجه قرار گرفته. بنابراین بحث حصر و استثناء یه بحث خیلی دامنه داریست، به خاطر اینکه در این بازی های زبانی و عرض شود که چینش های زبان بشر این حالت حصر و استثناء خیلی رواج داره و به همین دلیل هم در ادبیات هم صرف و نحو هم در به خصوص در بلاغت و معانی بیان مسئله حصر مورد توجه فراوانی قرار گرفته. این یه مطلبه که توجه داشته باشید. یه مطلبی هم اینجا بگیم که در مفهوم حصر و استثناء اینجا جریانش در جمله های خبری هم مسلم و مفروغ عنه، یعنی این در اینجا اصلا خودشون هم دارن توجه دارن به اینکه این به اینجا دیگه جمله خبری و غیر خبری نداره. اینجوری نیست که از اول به این ذهن کسی آمده باشه که این اختصاص داره این مفهوم یا دلالت مضاعفی که در جمله های حصری و استثنایی هست به جمله های انشایی، نه جمله های خبری هم هست. به همین دلیله که دو تا بحث توحیدی و ولایی تو همین مفهوم هست در این کفایوس اینا مطرح شده، یکی راجع به لا اله الا الله که حالا یه پیچ عجیبی داره اینجا که جمله خبری است، یکی هم آیه انما ولیکم الله و رسول ولیکم الله و رسوله و الذین یؤتون الزکات و هم راکعون و یوتون از زکات و هم راکعون که فخر رازی راجع به این بحث کرده. این دو لا اله الا الله که یک جمله حصری است و این انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلاة، یه کسی هر که خوب حفظشه همشو بخونه. و هم راکعون که حالا این از آیات ولایت دیگه که فخر رازی تلاش کرده که این انما رو از این حصر و استثناء اینا بندازه تا تو اون بحث ولایت گیر نکنه، چون اون قبول داره که یوتون از زکات و هم راکعون، اون خودش هم قبول داره که این در مورد امیرالمومنینه، برای اینکه تو اونجاش یه جاشو پذیرفته ولی تا آخر اگر بره مینه گیر میکنه، گفته انما اینجا از ادات حصر نیست، تازه اصل دلالت حسرم بر مفهوم اونم را قبول داره، ولی زن اینجا میگه این از ادات حسر نیست. میخوام بگم بحث حسر و استثناء دو تا نکته مقدماتی امروز کنیم، یکی اینکه شیوع و تداول و گستره این بحث خیلی وسیعه و به همین دلیل در ادبیات و صرف و نحو و معانی و بیان و جای مختلف به این مسئله پرداخته شده. یک دو اینکه اینجا این حصر و استثناء اونایی که میگن مفهوم داره دونها که غالبا هم میگن اینجا بین جمله خبری و انشایی اونها تفاوتی نگذاشتن و به همین دلیل در لا اله الا الله و در انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون این مطلب مورد توجه قرار گرفته. حالا کفایه و کتاب ها رو نگاه بکنید تا فردا انشاءالله. Oh.